parçamı bu zoratan husun.
دست از طلب ندارم، دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانم یا جان ز تن براید. بنمای روی که جانها گردد فدای رویت، بگشای لب که فریاد از مرد و زن براید. هر قوم راست راهی، شاهی و قبلگاهی، ما ایم و درگه تو تا جان زتن در آید. از کوی خیش بفرست سوی امیدواران، بویی چو بوی رحمان کان از یمن بر آید. از حسرت وصالت جان دادم و ندیدم، یا رب از این سعادت کی کام من برآید. بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر، بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر، که از آتش درونم دود از کفن برآید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعداءهم. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم و سلام علیکم. خدمت شما بینندگان جان، منتظران جان جانان، حضرت مهدی موعود، ارواح نفدا در اقصا نقاط جهان، انشالله که تحت توجهات و عنایات خاصه حضرتشون زندگی هاتون سرشار از خیر و برکت و نور و معنویت باشه و غمی جز غم دوری یار در دلتون برقرار نباشه. در خدمت شما هستیم با آخرین شب از ویژه برنامه ربیع الانام که به مناسبت ایام ولادت با سعادت مولا و سرورمون ولی نعمتمون حضرت بقیت الله العظم ارواحان فدا از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و مسجد مقدس جمکران، میادگاه منتظران و از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف این شبها تقدیم حضور و نگاه های شما بزرگواران شد. امشب هم انشالله ساعتی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و انشالله با یاد حضرت بقیت الله الاعظم سفری خواهیم کرد و انشالله حسن ختام این برنامه ها همچون هر یک شنبه شبها در خدمت استاد بزرگوار و معظم آیت الله دکتر حسینی قزوینی خواهیم بود و بهره خواهیم برد. حاج آقا سلام علیکم، خیلی مبارک باشه، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بندم همچنین تبریک عرض میکنم. السلام علیکم یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیکم یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیکم یا وعد الله الذی ضمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه شما گرامیان از خدای منان خواهانم. ایام ولادت نور، ولادت امامت و ولایت حضرت مهدی ارواح نالتران مقدم الفدا را به شما گرامیان و به همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت تهنیت عرض می کنم. خدا را قسم می دهم به آبروی خودش هر چه سریع تر فرجش را نزدیک کند، ما را از یاران خاص، سربازان فداکار، ملازمین رکابش قرار بدهد انشاءالله. عمریست رهین منت زهراییم، عمریست رهین منت زهراییم، مشهور شده به عزت زهراییم. مردیم اگر به قبر ما بنویسید، ما پیر غلام حضرت زهراییم. ما زنده به لطف رحمت زهراییم، مأمور برای خدمت زهراییم. روزی که تمام خلق حیران هستند، ما منتظر شفاعت زهراییم. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا.
احسنتم طیب الله انفاسکم. السلام علی الام الائمه النجباء الطاهرین الصدیقه الطاهره فاطمه الزهرا سلام الله علیها. خب برنامه‌مون متبرک شد با نام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و ان شاء الله در ادامه خواهیم شنید از فرزند بزرگوارشون منتقم آل محمد علیهم السلام امام مهدی ارواحنا فدا. خب جناب استاد بزرگوار، در برنامه‌ای که در جلسه گذشته و پنجشنبه شب در خدمت جناب عالی بودیم، پیرامون موضوع انتظار و فضیلت انتظار و مقام منتظر فرمایشاتی داشتید و اینها رو یک به یک از منابع مختلف روایی بیان فرمودید، منابع اهل سنت، منابع شیعه رو بیان کردید و بعضی از سوالات موند. حالا از اینجا شروع کنم که در مورد فضیلت انتظار در منابع حدیثی اهل بیت علیهم السلام و از لسان اهل بیت علیهم السلام اگر مطلبی هست بفرمایید استفاده میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا و بقیت الله اللان الدائم لا اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. در رابطه با بحث انتظار، اولا هم در کتب اهل سنت و هم در کتب شیعه به صورت مفصل آمده، شاید بشه گفت بالای 130-140 مصدر از مصادر شیعه و سنی موضوع انتظار رو مطرح کردند که اگر این یه مقداری خوب روشن بشه، شاید خیلی از مسائل اختلافی میان شیعه و سنی حل بشه. ما میبینیم در سنن ترمذی یا جامع کبیر ترمذی که متوفای 279 هست، یکی از صحاح سته اهل سنت هست با تحقیق شعیب الارنعود، یکی از وهابی های سرشناس عصر ما هست، در این کتاب در جلد ششم صفحه 169 از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده سلو الله من فضله، همواره از تفضلات الهی بخواهید. این الفضل بیت الله یوتی من یشا، یعنی از خدای عالم خود حاجت بخواهید به خاطر دعایی که می کنید، نمازی که می خوانید، روزهی که می گیرید، حجی که انجام بدید، در عوض اینها از خدا سوال نکنید، چون تمام اینها نعمته. تفضل الهی همینها احتیاج به شکر دارد که ما بتوانیم شکر همین یا الله گفتنمون رو از عهدش در بیاریم. خیلی هنر کردیم. از خدا یا لم از تفضلاتش بخواهید. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلْ، خدا دوست داره بندهاش ازش سوال کنه. کریمه دیگه، اکرم الاکرمینه. کریم، فرق بین جواد و کریم این هست، جواد معمولا میده انتظار داره کسی هم عوض بده، ولی کریم کسی است که دنبال عوض نیست، فقط میخواد پخش کنه، فقط میخواد عنایت کنه، مردم بیان از کنار سفرهش ارتضا کنن. خدا دوست داره بندش بره درگاه او سوال کنه. خدا تمام مشکلات ما را میداند، از نیات ما هم خبر دارد، از حاجت های ما هم خبر دارد، از همه چه با خبره، ولی خدا دوست داره این بنده نیازش رو به زبان بیاره. این نیازش رو اظهار کنه،
اظهار عجز کنه، ناتوانی،
اظهار عجز، اظهار سؤال. بعد و افضل العباده انتظار الفرج، و با فضیلت ترین عبادت ها انتظار فرج. خب حالا چرا کلمه عبادت در اینجا به کار برده شده و چرا کلمه افضل در اینجا به کار برده شده؟ هدف آفرینش این هست که مردم خدا را بشناسن و بعد از شناختن خدا را عبادت کنن. هدف اینه.
بله.
کنت کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف خلقت الخلق لکی اعرف. و تمام انبیا برای این مبعوث شدن که خدا را به مردم بشناسانند. وقتی مردم خدا را شناختند، او را شایسته عبادت بدانند، خدا را عبادت کنند. و این در گذشته همچه اتفاقی نیفتاد، از حضرت آدم تا خاتم. خدای عالم این لباس خلعت، این که معرفت الهی را در سراسر عالم بگستراند، این سفره معرفت را پخش کند و همه از کنار این سفره معرفت الهی متنعم بشود، این خلقت از روز اول بر قواره حضرت ولیعصر اندازه شده. یعنی خیاط ازل این لباس را فقط به تن یک نفر دوخته، هر کس بخواد بپوشد یا کوتاه یا بلنده. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله، البته حضرت ولیعصر جدای از رسول اکرم نیست، حضرت ولیعصر هر چه دارد از رسول اکرم دارد، چیزی جدای از او ندارد. اون کمال مطلق هست، مظهر الله تبارک و تعالی که مستجمع جمیع صفات کماله، ولیعصر هم مظهر کمال حضرت رسول اکرم هست، یعنی جدای از او نیست. ما برامون برای اینکه این داره روشن بشیم، رسول اکرم حضرت امیر امام حسن امام حسین در یک جلوه هایی آمدن در دنیا که ما اینها را بشناسیم و به وسیله اینا خدا را بشناسیم. من اراد الله بدع بکم وگرنه اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد و کلنا محمد. پس این که افضل العباده انتظار الفرج روی این قضیه هست. و همچنین این عبارت رو جناب آقای ابن مقری کتابی دارد به نام معجم متوفای 381، ایشون هم در کتابش صفحه 246 همین تعبیر رو از رسول اکرم نقل کرده که افضل العباده انتظار الفرج. دارقطنی هم در کتاب العللشون جلد 12 صفحه 181 همین تعبیر را آورده، افضل العباده انتظار الفرج، از انس ابن مالک خادم رسول اکرم. و همچنین قاضی عبدالله ابن محمد ابن سلامه، ایشون هم باز در این کتاب مسندشون در جلد 2 صفحه 245 آمده افضل العباده انتظار الفرج، یک عنوان هم داده، از انس ابن مالک. آقای عجلونی در کشف الغطا، ایشون هم باز در صفحه 206 آورده انتظار الفرج عباده، انتظار فرج خودش عبادته. و از عبدالله ابن مسعود صلی الله من فضله فإن الله، همون تعبیری که ما از قبل عرض کردیم. مناوی هم که از علمای بزرگ اهل سنت هست، متوفای 1031 هست، ایشون هم باز در شرح جامع صغیر سیوطی صفحه 60 ایشون هم باز با سند معتبر از عبدالله مسعود نقل کرده افضل العباده انتظار الفرج. اینها مسائلی است که ما می‌بینیم آقایان اهل سنت به صورت مفصل این قضیه رو نقل کردن. یعنی من ندیدم کسی از آقایان بحث مهدویت رو مطرح بکنه و این موضوع انتظار فرج را نیاورده باشه. در کتب شیعه هم دیگه مسئله کاملا روشنه. مرحوم صدوق متوفای 381 در کتاب کمال الدینشون که موضوع کتاب هم بحث مهدویت هست، شون متوفای 381 هست، در صفحه 272 از امیر المؤمنین سلام الله علیه از نبی مکرم افضل العباده انتظار الفرج، باز افضل و اما اعمال امتی انتظار الفرج من الله عز و جل، با فضیلت ترین اعمال امت من انتظار فرج هست. شیخ طوسی متوفای 460 در کتاب امالیشون صفحه 434 حدیث 974 باز از رسول اکرم نقل شده که سوال کردن کدام مصیبتی خیلی سخته، فرمود مصیبت در دین، یعنی انسان تزلزل در اعتقادات داشته باشد، مرتکب کبائر باشد. عرض کردن فأیل اعمال احب الالله، کدام عمل در نزد خدا از همه محبوب تره؟ فرمود انتظار الفرج. عرض کردن کدام یک از بنده ها پیش خدای عالم محبوب هست؟ فرمود اون کسی که از خدا بیشتر می ترسد، تقوای بیشتری دارد، در دنیا زاهد هست. عرض کردن کدام کلام سخن در نزد خدا افضل هست؟ حضرت فرمود زیاد بیاد خدا بودن و به درگاه الهی تضرع کردن، از خدای عالم درخواست کردن. کدام گفتار در نزد خدای عالم صادق تره؟ فرمود شهادت الله اله الا الله. و روایت خیلی مفصل هست. مرحوم برقی هم متوفای 274، 278 گفتن، 286 گفتن، در کتاب محاسنشون باز در صفحه 174 باز روایتی از امام صادق سلام الله علیه آورده که از امام صادق من مات منکم و هو منتظر لهذا الامر، هر کس از دنیا برود و منتظر ظهور حضرت مهدی باشد، کمن هو مع القائم فی فسطاته، مثل این هست که در خیمه خود حضرت ولی عصر حضور دارد. ثم مکت هنیعتن، امام صادق تأملی کرد، فرمود لا بلکه من قار امهو به سیفه، کسی که منتظر ظهور حضرت هست مثل این که در رکاب حضرت داره می جنگد. فرمود لا والله، نه از اینم بالاتر، کمن استشهد مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، کسی که منتظر ظهور حضرت ولی عصر هست مثل کسی است که در رکاب رسول اکرم به شهادت رسیده باشد. این دیگه اوج خلاصه قضیه است. در روایت دیگر از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین صفحه 673 آورده، امیرالمومنین المنتظر لامرنا کل متشهد به دمه فی سبیل الله، کسی که منتظر امر ما هست، منتظر حکومت جهانی ما هست، مثل کسی است که در راه خدا به خون خود قوتور شده. خیلی نکته قشنگیه. باز مرحوم برقی در محاسن آورده میگه هر کس از دنیا برود و منتظر امر ما باشد، ولی امر ما را، حکومت جهانی ما را درک نکند. همین که در حال انتظار از دنیا رفت، مثل کسی است که استشهد مع رسول الله، در رکاب رسول اکرم به شهادت رسیده. در کمال الدین روایتی از امام سجاد سلام الله علیه است، فرمود انتظار الفرج من اعظم الفرج. اگر کسی میخواد گشایشی در کار خودش ایجاد بشه، مشکلاتش حل بشه، گرفتاریش برطرف بشه، یکی از راهش منتظر فرج ما هست. یعنی خود منتظر بودن عواملی است که مشکلات زندگی رو چیه؟ برطرف میکنه. حالا من عرض خواهم کرد که منتظر بودن، نه اینکه بله هر وقت نام حضرت ولی یسر میاد انشاءالله ما منتظریم، خدای فرجش رو نزدیک کن. نه، منتظر بودن غیر از اینه. در روایت داریم که شب که میخوابید با این نیت، با این آمادگی که فردا صبح حضرت قیام میکنه، صبح برمیخیزید به این نیت که امروز حضرت ولی است ارواح نافدا قیام میکنه. یا یه مقداری با توضیح بیشتر، اگر چنانچه سرکار میریم، تجارت میکنیم، اموالی به دست میاریم، نیتمون این باشه این اموال رو در زمان ظهور حضرت ولی است خرج کنیم. اگر به این نیت رفتیم سر مغازه، سر کارخانه، سر کار، میشه منتظر قضا میخوریم. به این نیت که من نیروی بدنی داشته باشم که حضرت بیاد در رکاب حضرت بجنگم، برای حکومت جهانی حضرت ولی است کمک کرده باشم. میخوابم خسته هستم، خدایا میخوابم خستگیم برطرف بشه که اگر حضرت تشریف آوردند در خدمت حضرت باشم. یعنی تمام حرکاتش، سکناتش، قیام و قعودش به نیت فرج حضرت باشه. اگر اینطور بودیم دوستان عزیز، ما منتظریم که المنتظر لامرنا کالمتشهد بدمه فی سبیل الله، مسئله کوچک نیست. کسی که منتظر حکومت جهانی ما هست، منتظر ظهور حضرت، مثل کسی است که در رکاب رسول الله جنگیده، مثل کسی است که در راه خدا به خون خودش گوتور شده، نه اینکه وقتی هفته ده روزی ماهی میاد حضرت ولیعصر رو افتادیم، ولی انشاءالله یه روزی خواهد آمد. خب خواهد آمد، من برای او چکار کردم؟ من برای اینکه بتوانم 4 تا سربازی برای او آماده کنم چکار کردم؟ 4 تا افرادی رو از گناه برگردانم چکار کردم؟ چند نفری با معرفت اهل بیت آشنا کردم چکار کردم؟ آیا من قدمی برداشتم؟ حضرت آمد سوال، خب برای ظهور من چکار کردی تو؟ الان بنده اینجا وایستادم، حضرت تشریف آورده، میگه آقا قزوینی برای ظهور من چه کار کردی تو؟ میتونم بگم آقا جان برای ظهور شما اینه کردم، اینه کردم، اینه. میتونم بگم؟ یا نه باید سرمه بندازم پایین؟ نه بابا، همش به فکرم بودم اموالم زیاد کنم، خونه های بیشتری داشته باشم، زرگ برگ زندگی رو بیشتر داشته باشم، غذاهای رنگارنگ بخورم، لباس های به قول آنچنانی بفوشم. آیا این بوده؟ یا نه؟ حتی همین لباس خوب من دارم میپوشم.
بله.
آقا جان من لباس خیلی خوب عالی میپوشم که در زمان ظهور تو مظهر جمیلی، تو حب الجمال، زیبایی رو دوست داری. سرم شانه میکنم، محاسنم شانه میکنم، خودم رو آماده کنم اگر حضرت تشریف آورد سر صورت من رو آشفته نبینه. هم برم حمام، خودم را آماده کنم، معطر کنم خودم را. اگر حضرت تشریف آورد، من با یک وضع خیلی خوب و سر صورت خیلی آراسته، عطر زده، آماده خدمت حضرت باشم. خب حضرت بیاد بینه بله آقا 10 روز حمام نرفته، بوی تعفن میده، سر صورتش چرک‌آلوده، موهای صورتش برای شما عرض کنم آشفته است، موهای سرش محاسنش آشفته است. خب حضرت میگه چی چیه، چه وضعته؟ ولذا ما یه مقداری دقت کنیم بینندگان عزیز، سروران گرامی، این که این همه که منتظر فرج ما کمن جا هدم رسول الله به سیفه، مثل که با شمشیر در رکاب رسول الله می جنگد، مثل کسی که استو شدم رسول الله فی فستاته. خب اینها همه یه مقداری هزینه دارن، بدون هزینه نیست اینها. ولی زن ما یه مقداری دقت کنیم که تمام حرکات ما، سکنات ما، قیام ما، قعود ما بیاد حضرت باشد. و از خدا هم بخواهیم، این روزا روزهای مبارکیه. خب دیشب در ایران نیمه شب، امروز هم در عراق نیمه شعبان هست. حالا نمیدانیم واقع چیه، گرچه ما برای نقیده هستیم که چون ایران هستیم، ولو با افق ایرانم باشه، ما شب گذشته را نیمه شعبان دانستیم و فرقی هم نمی کند. به قول برای اولیاء الله، همه شبها نیمه شعبانه، همه شبها جمعه است، همه شبها احیاست، فرقی نمی کند. این شب احیا و نیمه شعبان، بنده عوض میخوام از بینندگان، برای یک سری افراد که خیلی زیاد تو وادی نیستن، وگر نگر کسی که 24 ساعته بیاد حضرت مهدی است، هر شب برای او نیمه شعبانه، هر شب برای او شب احیا است. ولی زاد تراش کنیم از خدا، یالم بخواهیم خدا ما را شبان روز بیاد حضرت مهدی بندازد، یاد امام زمان را از دل ما بیرون نکند. از آقای بهجت سوال کردن خدا بیامرزدش، آقا امام زمان کجاست؟ گفت قلب شماست، مراقب باشید از قلبتون بیرون نکنید. در زیارت آلی یاسم السلام لکی یا صاحب المرعا و المسمع، سلام بر توی آقایی که همه چه را میبینی و همه صداها را میشنوی. باید بگیم خاک بر فرق این وهابی ها. حتی از الفبای معارف دینی هم باخبر نیستن. دیدم یکی از این بیعقل ها میگه خب آقای بهجت گفته که حضرت قبل از اینکه شما یک چیزی را ببینید میبینه، خب حضرت در تمام حال توالت میرید یا با خانمتون همبستن، اونا را میبینه یا نمیبینه؟ من نمیدونم چقدر احمق تشریف دارن. خود قرآن مگه نمیگه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله؟ خدا شما را میبیند، پیغمبرم شما را میبیند. اونجا چه میگید شما؟ بالاتر از این، علم یعلم بان الله یرا، خدا میبینه. اون وقتی که شما با همسرتون بگو مگو دارید، خدا میبینی؟ یعنی خجالت نمیکشید شما؟ نمیدانم والا این آقایان از الفبای توحید سر در نمیان. این انسان واقعا بعضی از چیزها را، همین که باید بگیم همون عبارتی که صدیقه زینب سلام الله علیها گفت الحمدلله جعل اعداءنا من الهمقاء، یا امام سجاد سلام الله علیه، دشمنان رو خدا از احمق ها قرار داد. خب شما در هر حالی دستشویی میرید، برای شما عرض کنم با خانمتون هم خدا میبینه یا نمیبینه؟
بله.
و اینجا خجالت نمیکشیدیم از خدا یا عالم؟ اونجا بد نیست، ولی اگر پیغمبر ببینه بده، امام زمان ببینه بده. حالا نمیدانیم، انشاءالله حضرت بیاد، شمشیر حضرت تیز شده، خلاصه گردنهایی میخواد دیگه.
بله.
به قول میگن کسی رفته بود حج، بله خدا بیامرزه های کافی را. چون کسی رفته بود هز یا آقای اومد و شروع کرد زیر گلوش، گفت اینجا را چرا میبوسی؟ من جای شمشیر امام زمان دارم دیگه. حضرتم بیاد، خلاصه شمشیر حضرت و خلاصه گلوله های حضرت خونپاره های حضرت هم یه جاهایی میخواد خلاصه.
بله دیگه، یا باید تبعیت کنن یا باید
بله یا چه باش. ما در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون جناب استاد. پس در مورد فضیلت انتظار در منابع روایی عامه شیعیان و اهل سنت اشاره فرمودید، در مورد مفهوم انتظار هم اشاره داشتید. اجازه بفرمایید یک میان برنامه بگیریم، یک توقف داشته باشیم و این میان برنامه رو ببینیم و انشالله با بخش پایانی برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
امشب دل بیدارم دارد سری دیگر و زمزمه هم بر دل مالت اثری دیگر در سامره میبینم قرص قمری دیگر و از بیت بلا بر لب دارم خبری دیگر تو با سمر آورده سینا شجر آورده تو با سمر آورده سینا شجر آورده چشم همگان روشن نرجس پسر آورده اول سخن توحید از خالق اکبر گو هم حمد الهی کرد هم وصف پیمبر گو از ظاهر و باطن گفت از اول و آخر گفت آنگه به زبان دل آن حجت داور گفت من شاهد و مشهودم من حجت معبودم من شاهد و مشهودم من حجت معبودم من مقصد و مقصودم من مهدی موعودم بازا که بنمایی بر ما رخ زیبا را بازا که کنی از عد پر عرصه دنیا را بازا که همه بینند آن روی دلارا را بازا که کنی پیدا دو گم شده ما را هم تربت محسن را هم تربت زهرا را حیف است نبیند عبد رخسار تو مولا را ای ناله مظلومان در گوش تو یا مهدی ای پرچم سار الله بر دوش تو یا مهدی
خیلی خوش آمدید بینندگان عزیز و ارجمند همچنان در خدمت شما هستیم در شب پایانی و شام میلاد با سعادت حضرت بقیت الله العظم ارواحان فدا و آخرین قسمت از ویژه برنامه ربیع الانام که از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم حضورتون میشه و در خدمت استاد ارجمند آیت الله حسین غزینی هستیم و پیرامون موضوع انتظار و فضیلت انتظار از لسان و بیان ایشون و از روایات میشنویم. و جناب استاد یک سوالی هم هست، حالا چون صحبت رسید به مفهوم انتظار، اینکه حالا اشاره ای داشتید اینکه انتظار حالا حالتی نیست قطعا یک عملی است، این مفهومش رو بفرمایید، رهاورد این انتظار چیز، حالا به صورت خلاصه اگر بفرمایید ممنون میشم.
با توجه به روایاتی که ما داریم در رابطه با حضرت ولی از ارواح نافدا یک سری روایاتی است که در رابطه با ولادت حضرت هست. اینو ما کار نداریم. شیعه و سنی نزدیک 267 نفر از اهل سنت ولادت حضرت رو در سال 256 و میدار جلو عقبتر آوردن. بله. عمر طولانی حضرت هم هست آمده.
بله.
و نکته ظریف دو تا مسئله هست. یک علائم ظهوره.
بله.
یکی کیفیت ظهور و ویژگی های حکومت جهانی حضرته. در رابطه با علائم ظهور، خب ما روایاتی که چنگ به دل بزنه، یعنی بنده نتونستم بیابم، نمیگم نیست ها، با توجه به تتبعی که ما داشتیم یا کتاب جناب آقای کربلای قزوینی از علمای بزرگ عراق بود، در قم بودن، شنو بعد از 10-20 سال قبلش چیز کردن، جنازش تازه منتقل کردن به کربلا.
بله.
کتابیشون داره امام مهدی از ولادت تا ظهور، و خب مفصل این رو مصادرش در آوردیم، تحقیق کردیم، و کل روایاتی که در رابطه با علائم ظهور هست، حالا علائم ظهور غیر حتمی، حتمی، در حتمی ها هم آقای امام صادق می فرماید خدای عالم شاید در حتمی ها هم بدا حاصل بشه، حتی نسبت به ظهور دجال، نسبت به سید خراسانی و امثال اینها شاید در اونجا بدا حاصل بشه.
بله.
دیگه با وضع این دیگه حضرت آب پاک به دست همه ریخت. ما یکی از این دوستانمون میخواست یک رساله‌ای بنویسد در رابطه با احادیث علائم ظهور، از بنده خواسته بود که استاد راهنما باشم، هم سطح 3 بود یا سطح 4 دکترا. گفتم آقا شما برو اول یک 5 تا روایت صحیح و سند برای من بیار در رابطه با علائم ظهور. بنده قبول میکنم، کمالم 7-8 سال از رفته که روایت صحیح و سند بیاره، هنوز نشیب نیاورد. بلکه من خیلی سخت گیرم، یعنی من حالا اینم عیبه دیگه،
اختیار دارید.
ما معمولا دوستانی که ما استاد راهنما میشیم دیگه به قدری اذیت میشیم دیگه، دوست دارن فرار کنن، موضوع عوض کنن، استاد عوض کنن. و الحمدلله من شکر خدا، الحمدلله در غالب رساله های من استاد راهنما بودم، رساله هاشون رساله نمونه در آمد، الحمدلله.
شکر
اذیت شدن و اذیتشون کردیم، ولی
نتیجه بسیار
نتیجه داشت الحمدلله. هازا من فضل رب، چیزی به قوله هر چه داریم از خلاصه سر صدقه حضرت ولیعصر ارواح نافدا هست. پس نسبت به اینا ما نباید هیچ فرود آنچنانی داشته باشیم، ولی در رابطه با رهاورد انتظار.
بله.
و رهاورد حکومت جهانی حضرت ولی است، ما در اینجا شاید نزدیک 500 تا روایت ما داریم. 500 تا روایت، یعنی دیگه از تواتر هم بالاست، از کتب شیعه و سنی. رهاورد انتظار رو من روی 6 مورد خلاصه کردم. حالا در توفیق پیدا نکردیم در این 2 شب مطرح کنیم، ولی برای بینندگان عزیز عرض میکنم، حالا هر کدام از دوستان خواستن، انشاءالله اگر ما بتونیم یک برنامه، ما همون در شبهای جمعه که برنامه داریم، به تناسبی بتونیم اینها رو بیگذار، گرچه صورت پراکنده مطالبی رو عرض کردیم، ولی دستبندی شده ما بنده یعنی ورود نداشتم، حالا دیگر اساتید رو خبر ندارم. حضرت ولی یه حصر بیاد یک سری روایات ما در رابطه با برخورد حضرت با حکومت‌های جائر جهان هست، مثل آمریکا و دیگر حکومت‌هایی که حاضر نیستند خلاصه زیر بار عدالت و حکومت جهانی برند، که حضرت میاد با اینها برخورد می‌کنه و اینها را دعوت به صلح و سازش و قطعا اینها به این سادگی هم حاضر نیستن، چون ریاست خلاصه خیلی شیرین است و قدرت اینها. حضرت با اینها برخورد میکنه و اینها رو قلعقم میکنه و تعارفم ندارد. حضرت تعارفم ندارد با صاحبان قدرت برخورد میکنه. یک سری روایات ما در این زمینه است، شاید بشیم نزدیک 30 تا 40 روایت در این زمینه داریم. دسته دوم از روایت، بعد از اینکه این حکومت‌های باطل رو نابود کرد، یک حکومت جهانی به نام حکومت اسلامی حضرت تشکیل میده که در کره زمین یک حکومتی بیشتر نیست، یک پرچمی بیشتر نیست، یک قانون اساسی بیشتر نیست در کل کره زمین. حالا شاید اینها حالا بشه استفاده کرد از این روایات که حضرت 313 تا اصحاب ویژه دارد، شاید کره زمین را به 313 قسمت حضرت تقسیم کند.
بله.
یا حکومت یا استان در رأس هر کدامی از اینها یکی از این یارانشون باشن. الان ما تقریبا 157 یا 59 تا حکومت در کره زمین داریم. بله. کلن شاید اینها فرض بفرمایید در آمریکا، خب یک کشور خیلی پهناوره، ما سال 90 که اونجا بودیم از سان فرانسیسکو که سوار هواپیما شدیم تا بیاییم شرق آمریکا لس آنجلس، حدود نزدیک 7 ساعت تو هواپیما بودیم.
بله.
حالا دیگه شما دیگه حساب کن دیگه چقدر این کشور پهناوره. بله. یا مثلا روسیه به همین شکل. شاید اینها را تقسیم بندی کند حضرت به 313 منطقه یا استان. پس دسته دوم هم این که حضرت یک حکومت فراگیر جهانی تشکیل خواهد داد. نکته سوم، وقتی حکومت تشکیل میده، درست است ابرقدرت ها از بین رفتن، قدرتی نداره، ولی اینها آرام که نمیشینن، قدرتش از دست داده و ریاستش از دست داده و شروع میکنه به توطئه کردن.
بله.
حضرت مرتبه سوم عدالت اجتماعی تشکیل میده، تمام این مظاهر ظلم و ستم رو از بین میبره. یعنی مبارزه حضرت با ظلم یک دفعه اول با حکومت هاست،
سرکرده
ها، دفعه دوم با جوجه ظالم ها، با جوجه ستمگر هاست،
بدنه
که اینها یا افرادی که به قول خون مردم رو میمکن، ظلم میکنن، ربا میگیرن، رشوه میگیرن و امثال اینها، حق مردم رو ضایع میکنن. خب اینها آرام نمیشینن. حضرت مرتبه سوم میاد با اینها برخورد میکنه. مرتبه چهارم حضرت میاد، وقتی ظلم را از بین برد، عمده ترین چیزی که برای مردم مورد طرح، مسئله خلاصه ریشه کن شدن فقر و عدالت اقتصادیه. چون ما در امروز الان در دنیا، تا در زمان ائمه، در زمان رسول اکرم، یکی از بزرگترین دغدغه مردم مسئله اختلاف طبقاتی بوده. یک آقای پولش از پارو بالا میره، میان بله ثروتمندان فلان فلانی چند تریلیون دلار داره، چند میلیارد دلار داره فلانی، یک دهی هم برای نان بچه‌هاش تهیهش مشکل داره. حضرت میاد این اختلاف طبقاتی رو از بین میبره و عدالت اقتصادی فراگیری که فقر برای همیشه در جامعه از بین میره، حتی به طوری که اگر کسی بخواد صدقه ای بدهد مستحق پیدا نمی کند. صدقه ای بخواد بدهد مستحق پیدا نمی کند. و هر که حضرت در خزانه بیت المال رو باز میکنه، میگه هر کس میخواد بیاد نیاز داره ورداره ببره. داره در حکومت حضرت هیچ کس نمیاد، یه بنده خدایی میاد میگه آقا جان من اومدم. گفت آقا چقدر میخواد؟ برو اونجا. چقدر دلار میخواد؟ چقدر طلا میخواد؟ چقدر میگیره؟ خلاصه چند تا گونی و امثال این فور میکنه میخواد بره بیرون، بگه عجب من آدم بدبختیم. حضرت یک بیانیه عمومی داد، هر کس نیاز داره بیاد خلاصه از خزانه ما بهش امکانات بدیم. من فقط بدتر تنها آمدم، من چقدر آدم حریصیم، آنچه که از خزانه برداشته بر میگردانه میگم نمیخوام. یعنی اینطور حضرت میاد چشم دل مردم رو سیر میکنه دیگه. مردم یعنی شما فرض بفرمایید یک دفعه این است که یک آدمی است که تا به حال غذای لذیذ ندیده، وقتی میبینه تا حتی بلغت الحلقوم، ولی یک دفعه نه، یک کسی هر روز غذاهای رنگارنگ و غیره سن میاد خیلی تمایل نداره، یه مقداری میخوره سیر میشه میره کنار. مردم از نظر اقتصادی به قدری اشباع میشن دیگه، اصلا به هیچ وجهی این که بیان دنبال این باشن یک اموالی رو به دست بیارن بر اموالشون اضافه کنن ندارن. نکته پنجم امنیت عمومیه. حضرت میاد با صلح جهانی و امنیت عمومی طوری میکند که اصلا کسی جرأت ظلم کردن به احدی نداشته باشد. نه پدر جرأت میکنه به فرزندش ظلم کنه، نه فرزند به پسر، نه شوهر به همسرش، نه همسر به شوهرش. به طوری که در جامعه یک زن به تنهایی از شرق میرد به غرب، از غرب میاد، به هیچ وجهی احساس ترس هم نمی کند. این هم پنجمین ویژگی حکومت حضرت. در خیلی روایت در این زمینه داریم در رابطه با امنیت عمومی و صلح جهانی، که ما دو تا مسئله هست از روز اول دغدغه همه جامعه بوده، یکی مسئله فقر، یکی نداشتن امنیت. این دو تا را حضرت در اولویت کار ما که ظلم را از بین میبره حکومت تشکیل میده، روی این دو تا چیه
متمرکز
میشه. اقتصاد فراگیر، ریشه‌کن گردن فقر، دومم ایجاد امنیت عمومی و صلح جهانی. بعد از اینکه اقتصاد درست شد، امنیت هم درست شد، حضرت شروع به فرهنگ سازی. فرهنگ مردم را بالا میبرد، عقول مردم را بالا میبرد. دیگه نوسازی و احیاگری فرهنگی شروع میشه. دیگه وقتی این 6 تا مسئله، حالا من 6 تا را تونستم در بیارم، شاید هر کدامی از اینها یک بخشی هم داشته باشد، ولی اگر ما روی این 6 تا رو خوب کار کنیم، نابودی حکومت‌های جور و تشکیل حکومت فراگیر، نابودی مظاهر ظلم یعنی تک ظلم‌ها، جوجه ظلم‌ها، عدالت اقتصادی، امنیت عمومی و نوسازی و احیاگری فرهنگی، این 6 تا که انجام میشه دیگه مردم اونجا ایست که مرده ها دوست دارن زنده بشن بیان، پرنده های آسمان اظهار خوشحالی میکنن، ماهیان دریا اظهار خوشحالی میکنن. اینجاست، نه ابتدای ظهور. ابتدای ظهور مشاکل خیلی زیاد هست، خیلی زیاد هست مشاکل، گرفتاری ها الا ما شاء الله هست، که انشاءالله خدا یا عالم توفیق بده بتوانیم اون مشکلات و فراز نشیب ها را طی کنیم تا برسیم به اونجایی که دیگه یک حکومت ایدئالی که نه دغدغه اقتصادی دارن، نه دغدغه امنیتی دارن، نه اینکه دغدغه ظلم و غیره دارن، به طوری که داره فرزندانی که به دنیا میان اصلا کلمه ظلم را نمیشناسن چیه، ناآشناس ظلم برای اونها. بله، این خلاصه حکومت ایدئالی است که از حضرت آدم تا خاتم همه بشارت آمدن این بزرگوار و این حکومت جهانیش رو دادن.
احسنت و جناب استاد، این دیگه فقط در منابع روای شیعی که نیومده؟
نه نه، اکثرا اینها در منابع اهل سنته. تو مسائل اقتصادی به قدری، حتی صحیح بخاری و غیره میگه حضرت به قدری برای مردم بخشش بذل میکند دیگه مردم دوست ندارن برن دنبال مال، و حضرت همینطوری بخشش های بی حد و حصر. و همچنین بحث نوسازی و احیاگری فرهنگی در منابع اهل سنت هم هست، در منابع شیعه هم هست، ایجاد امنیت هم هست. یعنی اینها که ما عرض کردیم یا همه یا غالب اینها در منابع اهل سنت هم آمده. که خدا بیامر آیت الله صافی در کتاب منتخب الاثر چاپ جدیدش حدود 5000 روایت نقل کرده، 5008 روایت در رابطه با مسئله مهدویت، بخش اعظم این مربوط به حکومت جهانی حضرت ولیعصر ارواح نافدا هست.
بله احسنتون، خیلی ممنون و متشکر. انشالله که باشیم و ببینیم آن روز رو
انشالله
در همین شبکه‌ای که به نام حضرت ولیعصر ارواح نافدا هست این مژده و این بشارت اعلام بشود. انشالله ما آرزو داریم و آرزو هم بر ما عید نیست قطعا، و انشالله این مژده‌ای که خود حضرات به ما دادن به تحقق بپیوندد به زودی زود. ممنون و متشکرم جناب استاد، استفاده کردیم. انشالله خداوند به شما طول عمر و صحت و عافیت عنایت کنه و همچنان در خدمت این مسیر و این مکتب باقی بمانید. ممنون و متشکرم از اینکه همراهی کردید ما رو در این چند شب. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر دارم. انشالله خدمت گذارانه به حضرت ولی عصر ارواح نافدا رو از دعای خودتون فراموش نمی کنید. ما هم انشالله نائب زیاره و دعاگو خواهیم بود. و عرض پایانی ما این باشد که گفت هر روز روز نیمه شعبان عاشق است، هر روز انتظار فرج تا ظهور تو. اللهم عجل ولیک الحجة ابن الحسن الفرج والعافية والنصر. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. توی تقویمای دنیا ببینیم یه روز انشالله، زیر یک جمعه نوشتن ظهور بقیت الله، ظهور بقیت الله. صحنه کربلا تو مشهد الرضا، تو صحنه کربلا تو مشهد الرضا. هر جا که هستی تو التماس دعا، التماس دعا. ندیده عاشقت شدم اسمت رو بردم، ندیده عاشقت شدم اسمت رو بردم. دست تو از رو قلب من برداری مردم، دست تو از رو قلب من برداری مردم. اللهم اللهم اجل بليك الفرج، اللهم اجل بليك الفرج، اللهم اجل بليك الفرج. ای عزیزترین تو دنیا جشن میلاد تو آقا، توی بین الحرمین کربلا میگیره زهرا، میون القمه تو ایوون طلا، میون القمه تو ایوون طلا. هر جا که هستی تو التماس دعا، التماس دعا.